بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چهارمین نظریه‌ای که بلکه به یک معنا پنجمین نظریه‌ای که مطرح شد، نظریه حضرت امام اعلی الله مقامه بود. ایشان با مرحوم شریعت اصفهانی در حقیقت نظرشون یکی است، و اون این که نفی به معنای نهی یا ابتداعا استعمار شده که انه میگه لا ضرر، یعنی لا تضر، مثل که میگید اسد مراد رجل شجاع، و یا اینکه از قبیل ذکر الملزوم ارادت لازمه، ضرر نیست یعنی ضرر نزن. تفاوتی که داشتن، شریعت میفرمود که نه نهی الهیه، ایشون میفرمود نه نهی سلطانی و به تعبیر ما ولایی. دلائل ایشون را ما دیروز عرض کردیم، حالا امروز به تجزیه و تحلیل نظریه ایشون میپردازیم که این نظریه از نظر فکر قاصر ما تا چه حدی پذیرفته میشود. العلم عند الله. ما به سه نکته در نظریه ایشان اشاره میکنیم. اول نکته این است که احکام ولایی با احکام الهی فرق دارند. احکام الهی غالبا متوجه موضوعات کلی هستند. اونجا که موضوع جنبه کلی دارد، احکام الهی متوجه همون موضوعات کلی هستند. اقیم الصلاة و آت الزکات، یجب الحج، و امرو بالمعروف و انهو عن المنکر، به موضوعات کلی می پردازه. حتی در اون جاهایی که کلمه لا هست ملاحظه کنید، خیلی از اونها احکام کلیه. لا رهبانیت فی الاسلام موضوع کلیه، لا رضا بعد فتام موضوع کلیه، لا بیع الا فی ملکن موضوع کلی است. احکام الهی نشانه‌اش، ویژگیش این است که موضوعاتش جنبه کلی دارد. اما احکام ولایی و یا احکام سلطانی، موضوعاتشون امور جزئی است، موقت به یک اوقات خاصی است. مثلا هنگامی که پیغمبر اکرم قبیله بنی نذیر را کوچاند، از مدینه رفتن بیرون، زمینها در اختیار پیغمبر بود به عنوان انفال. حضرت از مقام ولایی و منصب خود استفاده کرد، زمینها را بین مهاجران قسمت کرد و به انصار چیزی نداد، چون انصار دارا بودند، مهاجر فقیر. اینه میگن حکم ولایی که موضوع محدود و معین. و همچنین فرض کنید پیغمبر اکرم اسامه را به عنوان فرمانده سپاه فرستاد به تبوک و غیر تبوک، جنگ با ارسلان رومیان. انت قائد الجیش یا اسامه. هرچه شما ملاحظه کنی در احکام ولایی موضوعات جزئیان و احکام موقت به اوقات خاصن. ما وقتی که مطالعه میکنیم میگیم الفرق بین الاحکام الالهیه و الاحکام الولائیه، فرقش این است که در اونجا موضوعات وسیع است و بسیط است و الی یوم القیامه قابل دوامه، اما احکام ولایی موضوعات معین محدود به زمان خاص و مکان خاص. اگر واقعا فرق احکام ولایی با احکام الهی اینه، لا ضرر و لا ضرار قهرن از قبیل قسم، دنبالش بگید، از قبیل قسم، از قبیل قسم اول. موضوع کلیه، ضرر و ضرار یه موضوع کلیست تا روز قیامت دارای حکمه. این شبیه تقسیم اراضی بن نظیر بین افراد نیست، یا شبیه این که یا اسامه انت قائد الجیش مثل اون نیست، یا مانند اون احکامی که در جنگ پیغمبر اکرم به افراد آموخت، یا امیر مؤمنات گفت لا تبدأوا قبل ان یبدأ قوم. این یه قانون کلی نیست، این قانون جزئیه، ممکنه روزی مصلحت در عکس باشد، ما شروع به جنگ کنیم قبل از آنی که اونها شروع کنن. ما وقتی که احکام ولایی را مطالعه کردیم دیدیم غالبا موضوعاتشون جزئی، محدد به زمان معین و مکان معین. فتوای مرحوم مرزای شیرازی الیوم استعمال تنباکو به اجوش محاربه با امام زمان است، یک موضوع مشخص جزئی، اون هم الیوم، قبل را نگیرد بعد را نگیره. اگر واقعا تفاوت اینه، باید ما ضرر و ضرار را به قسم اول ملحق کنیم که احکام الهی باشد، نه به قسم دوم که هم موضوع جزئیه و هم حکم جزئیه و هم محدد به زمان و مکان معین. این یه نکته. نکته دیگری که باز در فرمایش استاد بزرگوار هست اینه، احکام ولایی می رود سراغ موضوعاتی که حکمش در اسلام نیست، حکمش را ولی فقیه معین می کند. در اسلام حکمی ندارد، ولی فقیه یا نبی و یا امام از مقام ولایت استفاده می کند، حکم اون را مشخص می کند، زمینها را بین مهاجر تقسیم کرد و انصارم نداد، همچنین اسامه را قائد جیش کرد، یا مثلا گفت که شما قبل از آنی که اونها شروع کنن شما شروع نکنید. حکم مشخصی در اسلام نداره. این نبی بما انه سائسان احکام این را مشخص میکند، عیناً مانند مجلس تشخیص مصلحتی که ما داریم شبیه هم. اما ضرر و ضرار در اسلام ماشاءالله حکمش در قرآن و سنت هست، لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، لا یضار کاتبان ولا شهید، عرض کنند لا تضار روهن لتوجقو علیهن. 84 تا روایت در باره ضرر و ضرار ما در اونجا جمع کردیم. جایی که حکمش مشخص در اسلامه دیگه اون حکم ولایی بر نمی دارد. اجتماعی مثل این که نمیخوام درست کنیم، اجتماعی مثل اینه بعد از آنی که حکمش را اسلام فرموده دیگه جایی برای حکم ولایی باقی نمیمونه. اشکال دوم ما غیر از اشکال اول شد. اشکال اول رمزش چیه آقای خراسان رضوی؟ اول گفتیم احکام ولایی با احکام الهی فرقش اینه، در الهی موضوع کلیه، حکمم کلیه، اما در ولایی موضوع جزئیه، حکمم جزئیه، محدد به زمان و مکان خاص. نتیجه گرفتیم که ضرر و ضرار از قبیل قسم اوله. نکته دوم، غیر از آن احکام ولایی در جاییست که موضوع حکمی در اسلام ندارد، ولی نبی امام از مقام ولایت استفاده می کند، حکمی برش جعل می کنه، میگد انکه قائد حاضر جیش، یا عرض کنم این کار را بکنید یا اون کار را نکنید. چیزی که حکمش در اسلام مشخص نیست، چون سائس است، مملکت اداره می کند، مصلحت ایجاب بکند که این را واجب کنه و اون را حرام کنه. اما ضرر و ضرار حکمش در اسلام الا ما شاء الله هست، هم در آیات و هم در روایات. این دو نکته. سومی که عرض میکنیم اون این است که ما نمیتونیم لا ضرر را به معنای نهی بگیریم در مسئله شفعه، هرچند حضرت امام تبعا للشریعه معتقد نبود که حدیث شفعه با این قاعده مزیله. ما که گفتیم مزیله. من میخوانم ببینید اصلا میشود حکم ولایی قرار داد؟ قضا به شفعت فی الدور والمساکن، گفت که در فروش خانه ها و فروش مسکن شفعه هست. فقاله یا وقاله لا ضرر و لا ضرار. این معلوم است که تعلیل اون حکم الهیه. چرا حکم الهی این است که طرف شفعه داشته باشد؟ مصلحتش، نکتهش چیه؟ نکتهش این قانون کلیه. قانون کلی کدوم؟ لا ضرر و لا ضرار. از این قاعده کلی استفاده می کنیم که شفیع حق به اصطلاح شریک حق شفعه دارد. اینجا نباید ما بریم دنبال امر ولایی و سلطانی، باید حکم الهی را بگیریم. خود پیغمبر اکرم از یک حکم الهی بر یک حکم الهی دیگر استفاده کرده. قضا به شفعت فی الدور والمساکن. چرا این حکم؟ مصلحتش این است که لا ضرر و لا ضرار. اگر شفعه نداشته باشد، بیچاره طرف متضرر می شود، می رود سهم خودش را به یک آدم بدی می فروشد و این در مخمصه می مانه. خود حضرت امامم در درس جازم بود، ولی در نوشته خودش که من باز ملاحظه کردم می فرماید فلیکن هذا یکی از نظریات، یعنی در حقیقت اصرار 100% نداشت، ولی درسش که من خاطرم میاد اصرار داشت، ولی در نوشته خودش دیدم که بفرمگد فل یکن هازا اهدن نظریات. کم مر کلام و حول نظریات الخمس. بله عرض کنم دیگه، بگه فل یکن هازا درس جازم بود. سه نکته را آقای قومی میتونه بگه، مثل که بعضیش را نبود. یک، جناب آقای قومی، یک بفرما اون کلی است این جزئی. دو، احکام ولایی مسبوق به حکم نیست، اما احکام الهی مسبوق به حکم. ببخشید عکس، احکام ولایی در جاییست که حکم مشخص نداشته باشد. ضرر حکم مشخص داره. سوم، در شفعه جای ولایی نیست، خود حکم الهیه. حضرت یه حکم الهی را با یک حکم الهی دیگر تصویب میکند. کم مر کلام، چون شما دیر آمدید خواستم این ست اشکال دستگیرتون بشه. کم مر کلام و تمر کلامو یا هوش تمر کلامو فی النظریات الخمس. الاولا للشیخ الانصاری، الثانی للمحقق الخراسانی، الثالث لصاحب الوافیه و شیخ محمد حسین اصفهانی، هر دو. الرابع لشیخ الشریعه، الخامس لسید الامام قدس الله اسراره. النظریه السادسه، نظریه سادس با همه نظریه ها فرق داره، در این حالی که مشترکاتی دارد اما مفترقاتی دارد. اولا نفی را ما به معنای نفی میگیریم، لا اما نفی است. همه اون لاهایی که ملاحظه کنی، اگر این کامپیوتر دادید این کلمه لاها را ملاحظه کنی، یا اگر فهرست بهار رو عرض کنم وسائل دارید، لا شفعت ارتی با ازا عرفت العرف، هر کجا که این لاها را ملاحظه کنی، همه نفی ها به معنای نفیه، به معنای نهی نیست. از اینجا با دو نظریه اخیر فاصله گرفتیم. شیخ شریعت و حضرت امام نفی را به معنای نهی میگیرند، ما میگیم نهی، نفی به معنای نفی است فقط. اما فرق ما با سه نظریه پیشین خصوصا دوتا، اون دو بزرگوار میگن منشأ ضرر گاهی عرض کنم احکام الهیه، گاهی منشأ ضرر مردمه. ما میگیم نه، در قضیه سمره اگر مدرک ما قضیه سمره باشد، لا ضرر در جاییست که منشأ ضرر خود مردم باشه، و اما اگر منشأ ضرر قانون الهی باشد، مثل که بگد وضو بگیرد آدمی که دستش زخمه، لا ضرر اون را نمیگیره. البته در عبادات دلیل دیگر داریم به نام لا حرج، اما این قاعده لا ضرر در جاییست که منشأ ضرر خود مردم باشد. پس فهاهنا نظریتون سادسه، نفی به معنای نفی است، یفترق از دو نظریه اخیر. منشأ ضرر خود مردم است، یفترق از دو نظریه اولی. توضیح ذلك، جناب عالی اگر داستان زراره را، داستان سمره را مطالعه کنی، حضرت این جمله را در اونجا گفته، در اونجا منشأ ضرر چیه؟ منشأ ضرر خود جناب سمره و امثال سمره بوده. در چنین مورد می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار، یعنی در محیط تشریع من ضرر و ضرار نیست. اذا علمت هذه القضيه على وجه الاجمال فعلينا ايضاح النظريه. اجمالش را عرض کردیم. اجمال کدوم؟ نفی به معنای نفی است، از دو نظریه اخیر فاصله گرفتیم. نفی در ضرر در جایی است که منشأش مردم، نه اله و نه قوانین الهی، فاصله از دو نظریه اول گرفتیم. توضیح ذلك، شارع مقدس چون بلیغ است، فصیح است، میخواد با کمال بلاغت و فصاحت سخن بگوید، میبیند آقا در مجتمع اسلامی برخی بر برخی زور میگن، سمره هایی هستن بر ضعفایی مانند انصاری زور میگن. در چنین مورد یک خبری میدهد که میگد، میفرماید لا ضرر و لا ضرار، یعنی در خارج ضرر و ضرار نیست. بعد میبینیم که این خبر مطابق واقع نیست. چطور میگد لا ضرر و لا ضرار؟ زیرا خطاب به سمره است، انکه رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار، یعنی در خارج. چون در خارج در ضرر هست و این خبر میدهد که ضرر نیست، ناچارم که این را به مرحله تشریع بزنیم. یعنی لا ضرر و لا ضرار تشریعاً. در عالم تشریع، در عالم قانون ضرری نیست، لا تکلیفاً ولا وضعاً. نه تکلیفاً ضرری هست نه وضع. این مسئله خیلی معروفه. آدم هایی که اهل بلاغتن، اهل به اصطلاح فصاحتن، گاهی از اوقات از خارج خبر میدهن اما به عنایت تشریع. خیلی جمله جامعی است. از خارج خبر میدهن به عنایت تشریع، چون در صفحه تشریع ضرر و ضرار نیست، سبب شده که در دیگر در خارج هم ضرر و ضرار نیست. مجاز همیشه برای خودش مسوق و مجوز میخواد. من که میگم در خارج ضرر و ضرار نیست، ضرر و ضرار دنیا را پر کرده. مجوز من بر این خبر از خارج چیست؟ چیه؟ صفحه تشریع. چون در صفحه تشریع من ضرر و ضرار نیست، این سبب شده است که من مبالغه کنم بگم در خارج هم ضرر و ضرار نیست. جناب سمره، انک رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار، ضرر و ضراری نیست، یعنی در خارج. و حال اینکه عنایت همان تشریع، چون در صفحه تشریع پیغمبر کوچکترین، در صفحه قانون خدا در قرآن سنت، چون کوچکترین اثری از ضرر و ضرار نیست، این سبب می شود بر اینکه از خارج خبر بدهد بگد لا ضرر و لا ضرار. عرض کنم، دقت کنید، یه مثالی بزنم. گاهی هستن کسانی که خانواده ای دارن اما برخی از بچه ها، عرض کنم خدمتون، که خلافکاری میکنن. پدر وقتی که این اوضاع را میبیند میگد در زندگی ما بی نظمی نیست، و حال اینکه بی نظمی از سر کلشان میبارد، اما چون از نظر محیط خانوادگی قانونشون باید نظم باشد، میگد بچه ها در زندگی ما بی نظمی نیست. خبر از خارج میدهد به عنایت القانون. آشمان رو چه گفتم؟ خبر از خارج میدهد به عنایت تشریع، چون تشریعاً نظام هست، بی نظمی نیست، سبب میشود که بگد در خارج هم بی نظمی نیست. اگر شما در دل مردم بری با مردم مذاکره کنی، این رقم مجازگویی پر از آدم را پر کرده. من خاطرم میاد یه موقع میرفتیم سوریه، ماشین ما را در گمرک نگه داشتن. این راننده ما یه بی نظمی کرده بود و بی نظمی عجیب. دیدم اون مدیر گمرک میگد احنا نظام. یعنی چه؟ یعنی اینجا نظم و ترتیب است، این کار شما با کار ما تطبیق نمی کنه. پر از بی نظمی بود ولی ادعای نظمی کرد. چون در قانون گمرک نظم هست، در قانون مرزبانی نظم هست، با اون تمسک میکند، میگد در زندگی ما در گمرک و در مرز بی نظمی نیست. این رقم دعوت ها از خارج، گزارش از خارج به نحوی که خلاف واقعه، اما مسوقش همان قانون است و تشریع است و تقنین. چون در تقنین و تشریعش ضرر نیست، بی نظمی نیست، خیانت نیست، میگه در خارج بی نظمی نیست، ضرر نیست، خیانت نیست. دو تا شریکن شرکت دارن، دو سه نفر شریکن، یکی از شرکا بوی خیانت ازش فهمیده میشه. مدیر عامل چه میگه؟ میگه در شرکت ما خیانت نیست. و حال اینکه خیانت موجوده، از خارج خبر میدهد به نفع به عنایت تشریع. چون در قانون شرکت باید خیانت نباشد، اون مجوز میشود که بگد در خارج هم خیانت نیست. و قس علی ذلک باب فعلله و تفعلله، اگر در دل مردم بروید وقتی مردم از روی عاطفه سخن میگویند، این مسئله را انسان حس میکند، خبر میدهد از خارج خبر دروغ، اما مجوزش همان تشریع و قانون و برنامه ای که بر آنها حکومت میکنه. پیغمبر اکرم هم افصح الفصحا است، بی نظمی و ضرر را میبیند، از جناب سمره خبر میدهد، میگه لا ضرر و لا ضرار. و مسوق این خبر که مطابق واقع نیست، مسوقش همان تشریع، چون در صفحه تشریع ضرر نیست، سبب شده بر اینکه به زراره یا به سمره بگد لا ضرر و لا ضرار. از اینجا نتیجه میگیریم جناب شارودی، از اینجا نتیجه میگیریم که اولا نفی به معنای نفیه، نه به معنای نه. ثانیا این جمله را باید در جایی به کار ببریم که ریشه ضرر مردم و زندگی مردم باشه. پیغمبر این قانون را برای همین گذاشته. از این فقیه میتواند در غیر کتاب عبادات از این یک استفاده جامع کند. اون این است که مسلمان حق ندارد یکی به دیگری ضرر بزند. معامله غبنی نافذ نیست. معامله‌ای که در آن تدلیس باشد، معامله‌ای که در آن تدلیس باشد نافذ نیست. چرا؟ پیغمبر اکرم می‌فرماید آی همدانی لا ضرر و لا ضرار، یعنی عمل شما عمل نافذی نیست. ایها المدلس، ایها الغابن و ایها الفلان، هر جا که معامله باشد، کاری باشد که مایه ضرر باشد، این در اسلام به اصطلاح به رسمیت شناخته نشده. چرا؟ چون لا ضرر و لا ضرار. بنابراین فقیه میتواند از این جمله بسیار بلند و بالا در هر کجایی که مردم بخوان به یکدیگر ضرر برسانند، این جلوش رو میگیرد. ولذا در خیارات تبعض صفقه خیار آوره. چرا؟ چون مایه ضرره. و همچنین جاهای دیگر. و صبر کنید دو نفر را گوش کنیم، اول ببینیم آقا چی میگن. خب این در پاورقی مقرر ما هم نوشته، عرض میکنم. بفرمایید آقا چی میفرمایید؟ بله، شما خلط کردید اون غرض اقصا را با مفاد روایت. البته میگد لا ضرر لا ضرر، غرض اقصا این است که به همدیگر ضرر نزنی، اون غرض اقصاست. خلط نکن غرض اقصا را با معنای روایت، معنی مطابقی روایت. معنی مطابقی روایت خبر از خارج است، اون هم به عنایت تشریع. چون در قانونش ضرر نیست، به طرف میگه لا ضرر، یعنی این عملتون مطابق قانون من نیست، برچین این سفره را برچین. البته غرض لطف کنید، اما این که آقا لطف کنید اگر من بیان
یه
آره می میرسم الان. الان به همه میرسیم. یارم یارم همدانی که خودم هیچ ندانی. اما این که اشکالی که آقای شارودی میکنه که اون این است که تا حال فقهای ما در عبادات هم به همین لا ضرر تمسک کردن، در باب صوم تمسک کردن، در باب وضو تمسک کردن و همچنین در باب حج تمسک کردن. شاید صدها دهها مسئله باشد که با لا ضرر. اولا فقها در اونجا به لا حرج هم تمسک کردن، تنها لا ضرر نیست. و سادگان اگر فقها هم در اونجا به لا ضرر تمسک کردن، لعل از باب الغاء خصوصیت یا مفهوم اولویت. میگن در جایی که نباید مردم سبب ضرر بشوند قهرن حکم شارم، اگر حکمش نه اطلاق، اگر هم روزی اطلاق حکم شارع که میگد وضو بگیر اطلاق دارد حتی کسی که مریض است، روزه بگیر حتی کسی که مریض است، اگر اطلاق حکم شارع هم مایه ضرره اولویت دارد که لا ضرر اونجا را شامله. بحث ما در مفاد مطابقیه. فقهای ما اولا لا حرج را گفتن و اگر هم بخوان بگن از باب مفهوم اولویت. من حرفی ندارم مفهوم اولویت بگیره، اما بحث ما در مسجد و مجلس در مفاد مطابقی حدیثه. شما میخواد اولویت استفاده کنید حرفی نیست. و من هنا یعلم یه اشکال است که در رسائل هست، در کفایه هست، اشکال میکنن جواب میگن. من میگم اصلا اشکال وارد نیست. اشکال کدومه؟ میگن برای اینکه شارع چطور میگد لا ضرر و لا ضرار و حال اینکه خمس ضرر مالیه، زکات ضرر مالیه، حد ضرر مالیه، جهاد ضرر نفسیش، چطور پیغمبر اکرم این جمله را میفرماید و حال اینکه احکامش ضررهای مالی و ضررهای نفسی دارد. آقایان از این جواب میدن. آیا هل ببالکم که رسائل و شیخ و دیگران چطور جواب گفتن؟ خاطرتون هست؟ بر نه اون جواب اونا درسته، اما جواب اون نیست. آقایان جواب دادن، گفتن لا ضرر و لا ضرار در جایی است که طبیعت فعل ضرری نباشد، احیانا ضرری باشد. لا ضرر و لا ضرار ناظر است به جاهایی که طبیعت فعل ضرری نیست، 10% گاهی ضرری میشه. وضو طبیعتش ضرری نیست، حج طبیعتش ضرری نیست، ببخشید وضو طبیعتش ضرری نیست، گاهی ضرر آوره. غسل طبیعتش ضرری نیست، گاهی ضرر آوره. وجوب بی ضرری نیست، گاهی ضرر آور. گفتن لا ضرر و لا ضرار در جایی است که طبیعت فعل ضرری نباشد، گاهی ضرر آور، اونجا قشی میکنه. و اما موضوعاتی که ذاتن اصلا در ذاتشون ضرریه دیگه لا ضرر اونها را بر نمیداره. اصلا زکات بر مبنای ضرر مالیه، خمس بر اساس ضرر مالیه، لا ضرر ناظر به اینها نیست. آقایان اشکار کردن و این سبک هم جواب دادن، گاهی هم جواب بهتر دادن، گفتن این ضررها جبران می شود با یک زندگی آرام برای جامعه. اگر زکات خمس ندهیم فقرا علیه اغنیا شورش میکنن، زندگی را به هم میزنن. این نوع ضررها در مقابل اون نفع چیزی نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. این دو جواب را گفتن. یا گفتن لا ضرر در جاییست که اساسش ضرری نباشد، گاهی ضرری، اما زکات و خمر کمپلت از اول ضرری هست. یا جواب دیگر گفتن این ضرری هست اما در مقابل نفعی بر جامعه دارد که جبران میکند فقرا را در نظر. بنده عرض میکنم اصلا اشکال وارد نیست تا به این دو جواب ما ملتجی بشیم. چرا وارد نیست؟ گفتیم بحث ما در جاییست که ریشه ضرر بگو تکان بخور، ریشه ضرر مردم باشه. زکات و خمس و حق اگر ان باشد ریشهش خدا و پیغمبر و احکامه، باید یه فکری برای اون بکنیم. اصلا اشکال وارد نیست که تا ما این دوتا جواب را بدهیم. این بحث راجع به این است که لا ضرر در جامعه، در اجتماع ما، در حیات اجتماعی ما مسلمانان بدانید ضرر نیست. یعنی چه؟ یعنی هر عمل ضرری قانونی نیست، خواه تکلیف باشد خواه وضع باشه. بنابراین در غیر عبادات میتونه استفاده کنی، اما در عبادات یکی از دو راه رو انتخاب کنید. اولا بری سراغ لاحرج که خیلی بهتره، و اگر هم عنایت دارید از دلالت مطابقی استفاده نکنید، بلکه از مفهوم اولوی استفاده کنید. تمر کلامو فی نظریات ست، شش تا نظریه خوندیم. نظریه خودمون با شیخ و آیا آخون هماهنگ تر است. قال تفاوتی که داریم در منشأ ضرره، یکی هم بیان ما فرق میکنه. ما گفتیم لا ضرر ناظر به جامعه و مجتمعه. پیغمبر برای ادب کردن مسلمین میگد لا ضرر و لا ضرار، ولی این ادعا مجوزش عدم ضرر، عدم تشریع ضرر در قانون اسلام. در اینجا ما 12 تا تنبیه داریم و یه دونه هم خاتمه داریم. اون خاتمه راجع به اضرار به نفس، آیا من میتونم بر خودم ضرر بزنم یا نه، ضرر بر نفس. 12 تا تنبیه داره. برخی از این تنبیهات در رسائل هست، برخی در کفایه هست، بیشترش مرحوم آقای نائنی و غیر نائنی داره. اگر شماها دل بدید مطالعه قبلی کنید، من هر روز 2 تا تنبیه را برای شما توضیح میدهم، چون درسی که داریم فرداست. هفته آینده شنبه، یه روز تعطیله، 15 خرداد. 4 روز دیگر درس داریم، با امروز 5، که اقلا این تنبیهاتی که فقه ما را احیا کرده، این تنبیهات خصوصا معنی که شیخ و آخون کرده و ما. بنابراین کمی دل بدهید و مباحثه کنید و با مطالعه قبلی تشریف بیارید، اقلا تنبیهات را بخونیم، خاتمه را خودتون مباحثه میکنید که ضرر بر نفس جایز است یا نه، انشاءالله.